أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. برای اینکه عزیزانی که از راه تشریف میارن دیگه زحمت بیشتری نکشند و برای شما هم ایجاد مزاحمت نشه، من از همه عزیزان تقاضا میکنم عزیزانی که این وسط نشستن با اهداء 3 صلوات به روح امام حسین به منبر نزدیک بشن. دیشب عرض شد که اگر خمس به چیزی تعلق بگیرد، تا قبل از این که ما خمس رو رد کنیم حق نداریم در اون مال تصرف کنیم، چون اون مال بین ما و امام زمان علیه السلام و سادات فقیر که خمس باید به این دو دسته، یعنی امام زمان و سادات فقیر برسه، ما با اونها شریکیم و معنای پایان سال خمسی هم جز این نیست که شریک ما دیگر راضی نیست تا این مال در دست ما باقی باشد، لذا ما باید یک پنجم این مال رو به او بدهیم، منتها به صاحب مال یعنی به اون مالک چهار پنجم مال اجازه داده اند که در فرضی که بخواهد از پول نقد هم بپردازد. این جنس رو ارزش گذاری می کنند، ارزشی که از اون می خرند، نه ارزشی که به اون می فروشند. ارزشی که این جنس الان در دست او دارد چه مقدار است؟ یک پنجم او رو از پول رایج می تواند بپردازد. منتها باید توجه بکند این فرد که اون پولی که می خواد بپردازه، اون پول یا باید بهش خمس تعلق نگیرد، یعنی مثل ارث یا مهر باشد، یا اگر خمس بهش تعلق میگیرد باید این پول قبلا خمسش داده شده باشد یا سر سال خمسی همین پولم تخمیس بشه. من یه مثال ساده بزنم. فرض بفرمایید بنده توی خونمون امسال برنجی که مصرف کردیم مثلا حالا 50 کیلو برنج باقی مانده است، این 50 کیلو میتوانم 10 کیلوشو به عنوان خمس رد کنم. اگر این کارو بکنم هیچ اشکالی نداره. فقیه هم نمیتونه به من بگه من از تو پول میخوام، نه، میتونم خود جنس رو بدم و بری عزمه میشم. اگر بخوام برنج رو نگه دارم و مصرف کنم میتوانم از پول رایج بدم، یعنی برنج الان کیلو چنده، مثلا فرض کنی کیلو 5000 تومنه، این 5000 تومن 10 کیلو من باید خمس بدم، 10 ضرب در 5 من 50000 تومان باید بپردازم. منتها این 50000 تومان من باید مخمس باشد، باید قبلا خمسش داده شده باشد یا بعدن بخوام سر سال خمسی بدم این پول رو، خمسش رو، وگرنه ذمه من به طور کامل ادا نشده، بدهی من به صورت کامل پرداخت نشده. اگر من میخوام این پول رو بپردازم، اگر مثلا 50000 تومان درآمد دارم، این برنجی هم که دارم مجموعاً 50 کیلو چقدر میارزه؟ مثلا 250000 تومان ارزش داره. من روش محاسبم باید اینجوری باشه، 250000 تومان به صورت برنج من دارم، 50000 تومان پول دارم، مجموع اینا رو هم میشه 300000 تومان تقسیم بر 5 میشه 60 تومن من باید بپردازم، باید من 60 تومن بپردازم. این چنین نیست که بگم من 50000 تومان میپردازم از این پول نقد خودم، بعد دیگه چون پول نقد ندارم پس دیگه خمس داده شده، نه، من در حقیقت باید خمس این 50000 تومانم بدم. خمس این 50000 تومان میشه همون 10 تومان که با 50 جمع کنی همون عدد 60 قبلی به دست میاد، درست شد؟ پس اگر من از پول امسال میخوام خمس بدهم، خمس اجناس رو بدم، باید این پول هم تخمیس بشه، نه اینکه اولا خمس جنسا رو حساب کنم از پول نقدم بپردازم بعد بقیهش رو بخوام حساب بکنم. این کافی نیست، این شکل صحیح نیست. گاهی می شود که افراد الان نمیتونن خمس این جنس از خودش بپردازن، به اندازه کافی هم پول نقد ندارن که خمسشو بدن. فرض کنید که یه فرشی من دارم، این فرش 10 میلیون ارزش داره، من 2 میلیون تومان پول نقد ندارم به صورت مخمس که بخوام خمس این فرش رو بدم. در اینجا فقها میفرمایند شما در صورتی که نیاز داشته باشید از این فرش استفاده بکنید، ضرورت عرفی داشته باشه استفاده شما، روشی به نام دستگردون رو پیشنهاد میکنند که از این روش استفاده کنید. یعنی چه؟ یعنی شما میاید اون 2 میلیونی که بدهکار هستید، شما مثلا یه 200,000 تومان میارید، میگی من الان 200 تومان دارم، 200,000 تومان میارید میدید به فقیه یا نماینده او، او به عنوان 1/10 خمس شما از شما میگیره. بعد چون نیاز دارید به استفاده از این فرش، به شما قرض میده همین 200 تومان رو. وقتی شما میگیرید مجددا همین 200 تومان رو به او به عنوان خمس میپردازید، او میگیره از شما، مجدد به شما قرض میده. این کار 9 بار که انجام بشه، بار 10 دیگه به شما بر نمیگردونه، مگه در بعضی از فرضها 9 بار که انجام بشه خمس این فرش از توی این فرش میاد بیرون، ادا میشه. منتها وقتی شما میخواید بپردازید خمس این 2 میلیون یا 1,800,000 تومان باقی مونده رو میخواید بپردازید، بعدن نباید این رو جز مخارج سالتون حساب کنین. هر مقداریش رو هر سال که میپردازید، اون رقم رو اون سالی که پرداخت کردین در آخر سال اضافه میکنین به مجموع دارایی هاتون که خمس او هم داده بشه. چون این کارگاهی سخته برای افراد نگه داشتن حسابش، میگن شما اگه از اول میخوای دست کردون کنی، به جای 1/5 1/4 دست کردون کن. نتیجتاً شما بیشتر نخواهید داد. این چنین نیست که شما فکر کنید بیشتر میدید. اگر کسی چنین احساسی داره بعد از منبر بیاد، من واسش به طرق مختلف ریاضی اثبات میکنم که خلاصه 1/5 ایست به اضافه 1/25 1/125 اینا حد ریاضیش میشه 1/4 ایست. این رو هم میشه به شکل ریاضی اثبات کرد، هم میشه به صورت نمونه و مثال ذکر کرد و مورد رو تفهیم کرد. به هر صورت این که بعضی وقتا میگن شما ربع باید دستگردون بکنید یا ربع باید بپردازید، جهتش اینه که از خود اون مال نمیخواد بپردازید و از پول میخواد بدی که اون پول هم خودش خمس داده نیست. در این فرضه که به شما میگن باید 1/4 اون جنس رو به عنوان خمس دستگردون کنید و بعد پرداخت کنید. خدای متعال همه ما و شما را توفیق آشنایی با وظائفمون و توفیق عمل به این وظائفمون رو به احسن و اکمل وجوهش مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام در وصف اهل تقوا مورد بحث و گفتگوی ما در این شبها بود در ادامه بحث سال گذشته. به این جمله رسیدیم: ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقاً الى الثواب و خوفاً من العقاب. اگر خدای متعال مهلتی برای اینها قرار نداده بود که باید روحشون تعلق به جسمشون داشته باشد، اگر این مهلت نبود، اینها جانشون و روحشون از بدنشون پرواز میکرد. علتش 2 چیز بود: یکی شوقاً الى الثواب، دوم خوفاً من العقاب. از اشتیاق به ثوابی که به اونها وعده دادن دیگه نمیتونستن زنده بمانند و از عقابی که اینها میترسیدند از خوف او دیگه زنده نمیماندن. این مهلت الهی است که تقدیر شده که باید در جان اهل تقوا این مقدار روح تعلق پیدا بکنه و تعلق داشته باشه به بدن. این اشاره است به یقین بالای اهل تقوا. روایاتی ما داریم که خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که در دل انداخته می شود یقینه. یقین کسب کردنی نیست بلکه عطای الهیه، تقسیم هم میشه. تو روایات داریم که کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم شده یقینه. لم یقسم بین الناس شیء اقل من الیقین، امام باقر علیه السلام فرمود. از یقین نعمتی کمتر نبوده که بین بندگان تقسیم بشه. صاحب یقین خیلی کمه. یقین رو باید خدا بده، یقین رو باید خدا بده. راه به دست آوردنش هم چیه؟ یکی دعاست، سل الله الیقین، از خدا یقین طلب کن. و راه دیگرش این است. امام هفتم علیه السلام فرمود تعاهدوا عباد الله نعمه به اصلاحكم انفسكم تزدادوا یقینا و تربحوا نفیسا ثمینا. شما نعمتهای الهی رو پاس بدارید. چجوری؟ اینکه به اصلاح خودتون بپردازید. نعمتهای خدا بهتون داده، این نعمتها رو سعی کنید حفظش کنید. راه حفظش چیه؟ اینه که خودتون رو اصلاح کنید. اگر این چنین بشه یه نتیجه خیلی مهمی هم داره، درجه یقین شما میره بالا. خود یقین زو درجاته، خود یقین زو درجاته. تو بعضی روایات داره که عرض کردن که اصحاب حضرت حواریین حضرت عیسی رو آب را میرفتن، حضرت فرمود اگه اینا یقینشون بیشتر بود رو هوام را میرفتن، رو هوام را میرفتن. یقین زو درجاته، از پایین ترین درجهش ارزشمنده تا بالاترین درجهش. راهش هم یکی دعاست، یکم اصلاح خوده. دعا اصلاح خود. این یقین این چنین نیست که وقتی بیاد دائم بماند. بعضی وقتا میاد ولی زوال میپذیره، میره. اون وقتی که میاد خیلی نعمت خوبیه، خیر ما القیه فی القلب الیقین، اما گاهی دوام پیدا نمیکنه، دوام نداره. تو دعاها، تو دعای سهرای مارمزون داریم اسألو که بله یقیناً توباش رو بهی قلبی، یقیناً توباش رو بهی قلبی. خدایا از تو یقینی میخوام که قلب من با او دائما همراه باشه، مباشرت داشته باشه، ازش جدا نشه. گاهی خدا میده ولی میگیره. چجوری میگیره؟ تو روایات فرمودن صلوات محبت بفرمایید. یفسد الیقین از شک و غلبت الهوا. کسانی که صاحب یقینن، دو چیز در این روایت ذکر شده که یقینشون رو از بین میبره. یکی شک، شکایی که اختیارن شخص بهش راه میده. دیشب عرض کردیم اون چیزایی که غیر اختیاری ما از خطورات نفسی و حالات نفسی ماست، منشأ هیچ تکلیفی نیست، نه بده نه خوبه. اینا رو خدا اجازه میده که در قلب ما وارد بشه، چه مثبتش چه منفیش. گاهی برای امتحانه. دیشب گفتم به جوانها که وقتی افکار شهوانی به سراغ شما میاد، ابتدا که میاد به ذهنتون، شما احساس میکنید از یه جایی که خودتونم نمیدونید کجاست، یه ورودی بدی تو ذهنتون اومده، چون میخواید متدین بشید و این افکار شما رو آزرده میکنه. اما پس از آمدنش اینجاست که حالا تکلیف شما شروع میشه. اگر به اون افکار شهوانی شما مشغول بشید، ذهنتون رو به او بدید و یا رفتارهای مطابق او شروع کنید انجام دادن، در حقیقت اینجا خودتون به خودتون ضربه میزنید. البته وقتی این چنین بشه، اون حملات بعدی شیطان به شما قوی تر خواهد شد. اما اگه تو همون نقطه اول شما منتفی کنید، خودتون به چیز دیگه ای مشغول کنید، اگر این چنین باشه، شما از این معرکه دور میشید. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اهل تقوا اینجوریان که وقتی طائفی از شیطان با اینها تماس پیدا میکنه، شیطان میاد یه دور دور اینا میچرخه. طائف معنی طواف کننده است، میاد میچرخه، اینا متذکر میشن و از این مهلکه خودشون رو دور میکنن. چجوری؟ امام علیه السلام فرمود مثل شیطان و مثل ابلیس مثل سگ گله است. سگ گله ای به شما حمله کنه، اشتباه در این کار اینه که شما فرار کنید. اگه فرار کنید، هر مقدار سرعت داشته باشید، او چون سرعتش بیشتره به شما میرسه و شما رو میگیرد، آسیبای جدی میخورید. راهش اینه که به شما حمله کرد، بلا فاصله وایستید. ولی وایستادنی که صدا بزنید چوپان رو. تا صدا میزنید چوپان رو، چوپان میاد یه تشری به این حیوان میزنه، حیوان میره کنار. فرمود وقتی شیطان به تو حمله کرد، بدون سگ گله حمله کرده، اینجا بایست و خدا رو صدا بزن. فانه تبارک و تعالی ربک و ربه. خدا پروردگار تو و پروردگار اوست. خدا او رو دور میکنه. افکار باطل اینجوریه. این تو این زمینه. افکار دیگه هم همینجوریه. من ممکنه یه نقشه بیاد تو ذهنم که پدر رفیقمو در بیارم، پدر همکارمو در بیارم، کلاه اینو بزنم سر او، و و اینا همون چرخیدن شیطان دور ماست. اگر این شیطان رو بخوایم دفع کنیم، باید پناه به خدا ببریم، مجال دیگه بهش ندیم، خودمون این فکر رو پروبال ندیم. راهش اینه. این روایت رو برگردم بخونم. یفسد الیقین از شک و غلبت الهوا. شک یقین رو فاسد میکنه. اون نقطه اول سوال که میاد تو ذهنتون، بلد نیستید، برید بپرسید. چیزی در اصول یا فروع دین نیست که پاسخ قانع کننده نداشته باشه، ولو قانع کنندهش در این حد به این صورت بشه که آقا این از حد فکر و درک ما بیرونه. منطقا اثبات میشه که این از حد درک ما بیرونه. لذا اصلا تو این محدوده سوال نادرسته که طرح میشه، ولی تمام چیزا در اصول دین و فروع دین قابل پیگیری. سوالش که اومد تو ذهنت برو بپرس. اما بعد از این گاهی ما همین رو میتوانیم به شکل اختیاری پیگیری کنیم. اگر اینجوری شد این یقین رو فاسد میکنه. این یک، شک. دو، غلبت الهوا، یعنی هرچی دلم میخواد وقتی انجام بدم مغلوب هوای نفسم که باشم اون یقینه میپره، فاسد میشه. آدم های صاحب یقین اینجوری نیست که دل بخواه عمل کنه. برای صیانت و حفاظت از یقین باید اون هوای نفس رو کنترل کنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود خلطت و ابناء دنیا تشین و دین و تفسد و یقین. یکی چیز دیگر از چیزایی که یقین رو از بین میبره معاشرت با مردم دنیا زده و دنیا دوسته. ببین با کی رفاقت میکنی، با کی نشست و برخاست میکنی. این چنین نیست که بدی او در تو اثر نکنه. دنیا دوستی او، وابستگی او به دنیا، اگرم یقین رو داشته باشی فاسد میکنه، یقین رو بین میبره و دین تو رو هم بدچهره میکنه، تشین و دین زشتش میکنه. خلطت و ابناء دنیا تفسد تشین و دین و تفسد الیقین. یقین رو باید با زحمت به دست آورد، با دعا، با جون کندن، بعدم باید حفظش کرد. از هوای نفس دور بشیم، معاشرت های ناجور نمیشه که کسی بگه من بله با چیچی فرن میخوام داشته باشم بعدم صاحب یقینم میخواد باشه. اگه میشد خوب بود، ولی نمیشه. ولی بند خدا اومده بود کنار دریا، یه سطل ماستش بود، هی دستش بود، هی قاشقاشو میزد کنار دریا هم میزد. گفتن داری چیکار میکنی؟ گفت میخوام دوغ درست کنم. گفتن که نمیشه که. گفت ولی اگه بشه میدونی چی میشه؟ یه دریا دوغ دارن. ما خیلی از کارهایی که میخوایم انجام بدیم همین مثال این مند خداست. اگه بشه چی میشه؟ خب نمیشه. قانون همینه. ما تو مسائل مادی خودمون رو یکی از اجزای عالم وجود میتونیم، نیست؟ وقتی سرما میخورید ولی بری دکتر آمپول بزنی، نمیدونم زخم معده داری باید از یه چیزایی اجتناب کنی، یه چیزایی بخوری، کارهای انجام بدی و همینجور جراحی لازم داری، جراحی باید بکنی. تو چیزای مادی ما این چنین هستیم، اما تو امور معنوی احساس میکنیم چون خیلی خدا ما رو دوست داره، چون خودمون خیلی علاقه داریم، فکر میکنیم خدا هم همینقدر به ما علاقه منده و واسه خودمون میخوایم یه خاص خرجی درست کنیم چون یه مجزا ما یکی استثناء باشیم. نه بابا، ما مثل بقیه ایم. قانون عمومی رو ما پیاده میشه. خب باز امیرالمومنین علیه السلام فرمود یستدل علی الیقین بقصر العمل و اخلاص العمل و زهد فی الدنیا. نشانه های آدم صاحب یقین این ستاست: یکی آرزوش کوتاست، دو در عملش فقط خدا رو در نظر داره، اهل اخلاصه، اهل ریا نیست، سوم آدمی است که در دنیا شخصی است که رغبت به دنیا نداره، زهد در دنیا داره. یستدل علی الیقین بقصر العمل و اخلاص العمل و زهد فی الدنیا. و اگر خدا این نعمت رو به کسی بده و برای او دوام بده خیر و مادام فلقلب الیقون، بهترین چیزی که تو قلب دوام پیدا کرده یقینه. و ما اعظم و ما اعظم سعادت من بوشر قلبه به برد الیقین. چقدر سعادت بزرگی نصیب کسی شده که قلبش دائما از نعمت یقین برخوردار. وقتی همچین یقینی شخص داشته باشه، شوق به ثواب الهی اصلا جان او رو میکنه از وجودش. منتها تقدیری که شده که این بمونه، در یه حدی تو دنیا بمونه، این سبب میشه که بمونه. علاقه ای به اینجا نداره، میره به اون سمت. یا از اون طرف خوف از عقاب. یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصی بود به نام زید، گاهی اسمای دیگه هم واسش گفتن. این رو ما شیعه داریم، در کتاب کافی هست، هم سنی هم دارن، مولوی هم شعرشو گفته. یه روز پیغمبر خدا که نماز صبحشون خیلی زود میخوندن، پیغمبر مستحب هم هست، زمان انسان نماز صبح بخونه که هنوز هوا تاریکه، خوب تاریک، حضرت اون وقت نماز میخونن، که تو روایت داره وقتی انسان اون وقت نماز میخونه ثواب نمازش به قول ما دوبل میشه، چون هم ملائکه شب که دارن عروج میکنند میبینن نماز او رو، و هم ملائکه روز میبینن او رو. ولی وقتی هوا روشن میشه فقط ملائکه روز میبینن. از آن نماز صبحشون که میخوندن مقید بودن که در جای خودشون در همون محراب مسجد بنشینن و تا طلوع آفتاب حضرت به تعقیبات مشغول بودن. التزام به این مسئله مدتی انسان رو از نظر مادی هم متحول میکنه. اونایی که از نظر رزق یه مقدار احساس مشکل دارن، خیلی تأکید شده تو روایات که تو اون تیکه از تعقیب نماز صبح غافل نشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پاشی بری، اونجوری نشه، یه مقدار بنشین. و اگه تا طول آفتاب باشه آثار مادیش خیلی زیاده، آثار معنویش هم خیلی زیاده، به قدری آثارش زیاده که تو بعضی روایات داره امام مجتبی علیه السلام بین و طلوعین حتی ای کار ضروری هم با کسی داشتن صحبت نمی کن. رسول خدا یه روز نمازشون که خونده بودن، هوا همچین یه مقدار که روشن شده بود، پشت سرشون رو نگاه کردن، دیدن توی صف این فرد زید یا هر شخص دیگری که بوده نشسته، اونم داره تعقیب میخونه ولی داره به قول ما پینکی میره، چون خود بین نوم و یقظه یه همچین حالی داره. حضرت به او فرمودن کیفه اصبحت یا زید، چطور حالی، چگونه صبح کردی؟ این یه قدر خودشو جمع جور کرد. عرضه داشت یا رسول الله اصبحتو موقنن، من صبح کردم در حالی که صاحب یقینم. این رو تا عرض کرد حضرت فرمود که علامت یقینت چیه، نشانش چیه؟ بنده باشم برای شما کلی ممکنه ادعا کنم، خب شما آدم خوبی هستی، اما چقدر معیارش دست شماست معلوم نیست، لذا ممکنه شما به من کلی هم اعتقاد پیدا کنی. اما جلوی پا قاضی نمیشه ملق بازی کرد. پیغمبر خدا همه فن حریفه. جلو پیغمبر ادعا میکنه من صاحب یقینم، همونی که کمترین چیزی که بین بندگان خدا تقسیم شده، اون گوهر فوق العاده. حضرت فرمود که علامتش چیه؟ عرض کرد یا رسول الله، علامتش اینه که من دائما در فکر آخرتم، دائما شبها یک کسی در درون من هست که من از خواب بیدار میکنه و من میگه زیاد نخواب، پاشو توشه واسه آخرتت بردار. منو دائما به چیزهای خوب امر میکنه، مرتبا از چیزهای بد نهی میکنه. یا رسول الله، من به جایی رسیدم که میبینم اهل نار را در دوزخ و میبینم بهشتیان را در بهشت متنعمن. صدای فریاد و ناله دوزخیان الان در گوش من میشنم. تو بعضی روایات داره که اشاره کرد به اهل مسجد، عرض کرد یا رسول الله ایزا میدیم من بگم اینا کجان الان، اینا که اینجا هستن، کی اهل بهشت کی اهل دوزخ، که اونجا رسول خدا اشاره کردن که نه، لب گزیدش مصطفی او را که بس. اینجا رو دیگه نکن. این مراتب بالای یقین، بالای یقین. اگر کسی به مرتبه بالای یقین برسه دیگه به همین صورت میشه. بعدم به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله دعا کنید که ختم کار من به شهادت در راه خدا باشه. حضرت هم دعا کردند و جنگی پیش آمد در همون نزدیکی ها. دهمین فردی که تو اون جنگ شهید شد همین فرد بود. حضرت فرمود هذا عبد نور الله قلبه بالایمان، این یه آدمیه که قلبش رو خدا به وسیله ایمان نورانی کرده. میشه با دعا، با اصلاح نفس ما به اونجا برسیم، به اونجا میشه برسیم. خب عرضم تمام. شب اربعین عزای حسینی سلام الله علیه و خوشا به حال اونها که یا الان در جوار مرقد نورانی سید الشهدا علیه السلام هستن و یا دارن پیاده و سواره خودشون رو به هر شکلی به کربلای معلا میرسونن. این نکته رو بدونید که یه همچین اجتماعاتی اگر برای شیعه، که انشاءالله خدا آفات و بلیات و گزند اشرار رو از اونها دور بگرداند، برای شیعه اگر پدید بیاد و رشد و دوام پیدا بکنه، برای استحکام این مذهب در سطح عمومی جامعه خیلی مفید. لذا اگر سال بعد، سالهای بعد تونستید خودتونم برید، کسی رو تشویق کنید، حرکت کنید، حرکت بدید، اینجور چیزها. شیعه با امام حسین زنده بوده، با امام حسین هم زنده خواهد بود. یکی با عزای امام حسین، یکی هم با زیارت امام حسین زنده بوده. و اگر این بازار گرمی باشه، فایدهش برای همه خواهد بود، مادی و معنوی. خیلی هم برای زوار امام حسین علیه السلام دعا کنید، برایشون صدقه بدید و برای اونها و سلامتیشون از خدای متعال درخواست بکنید، چون اینها گذشته از اینکه خودشون دارن ثواب میبرند، دارن خیر و برکاتی رو هم به ما هم به نسلهای پس از ما میرسونن. منتی که اونا به ما دارن و محبتی که اونا به ما میکنن بیش از اون چیزیست که ما با دعامو واسه اونها میکنیم، با صدقه‌ای که برای اونا میخوایم بدیم، بیش از این هاست. خلاصه عمود خیمه تشیع امام حسین بوده و هست و خواهد. وقتی هم امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشه، همو اول به این عمود این خیمه حضرت توجه میده و فریاد میزنه: الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان. جریان امام حسین هویت تشیع به او وابسته است. هر مقدار برای تعظیم سید الشهدا کوشش بشه، فکر نکنید ما داریم زیاد روی میکنیم، اصلا دون اون مقداری است که باید بشه. اگر فرصتی می بود بر اساس روایات بسیار معتبر و مستند، من عرض می کردم که چیز به مناسبت بحثی که کردم این روایت از امام باقر علیه السلام بخونم. حضرت فرمود که لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین علیه السلام من الفضل عند الله لما تو شوقن ولتقطعت علیه انفسهم ولتقطعت علیها انفسهم حسرات. اگه مردم میدونستن که چه ثوابی و چه منزلتی زیارت حسین ابن علی علیه السلام پیش خدا داره، چه ارزشی داره، کسی نمیتونست به کربلا برسه. چرا؟ چون قبل از رسیدن به کربلا در شوق اون ثواب جان میداد، جان میداد. کربلا زائر نداشت، مردم میمردن و حاضر بودن تکه تکه بشن، ریز ریز بشن و بالاخره خودشونو به کربلا برسن. یه چند تا دعا کنم. خدایا به آبروی امام حسین از زوار اون حضرت بلایای مادی و معنوی را دور بگردان. خدایا هر کسی به شوق زیارت امام حسین در این بیابونها قدم برمیداره، قدم او رو بر صراط ملرزان. پروردگارا دعای خیر ولی عصر علیه السلام رو شامل حال این خیل زوار بگردان. خدایا اونها که بدی این زوار رو میخواهند، به هر صورتی میخواهند به اون حالت بزنن، اگر قابل هدایتن هدایتشون بفرما، اگر قابل هدایت نیستن شرشون رو به خودشون برگردن. پروردگارا ما هم که دلمون با این زوار امام حسینه، ما رو هم در ثواب زیارت اونها شریک بگردن. خب اما اینا دارن میرن، اربعین چندم دارن میرن کربلا، اما در اربعین اول کربلا یه زوار دیگری داشت، زائران دیگری خدا عزیزانتون رو براتون نگه داره. یکی از سخت‌ترین لحظاتی که برای افراد مصیبت زده است، اون وقتی که دست جمع با هم برای اولین بار بر مزار عزیزشون حاضر میشه. تمام خاطرات برای اونها زنده میشه. میگن این کاروان داشت میامد کربلا، هنوز نرسیده بود به کربلا. قاعده پیاده و سوار شدن شطور اینه، باید شطور رو بخوابانند، کسی زانو بگیره کمک کنه، به خصوص خانمها رو که بتوانند پیاده شوند. اما این کاروان نزدیک کربلا که رسید،
گفتن این دختران و این خانم ها مانند برگ خزان توش. دوان دوان به سوی این قبور مطهر بیایه، کنار قبر سید و شهدا حاضر بشون، هر کی با آقا سید و شهدا سخنی دارد، درد دلی دارد. من نمیدانم زینب کبرا چه برای برادر میخواست بگویه. تو روایت داره که این خانم ها همین که کنار این قبر مطهر جمع شدن، هی دست ها رو به صورت خود می زدن، هی لطمه می زدن، هی فریاد می زدن.